ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری از رادیو سلامت. سخنگوی نیروی انتظامی ضمن ابراز تأسف از جان باختن یک دانشجوی دانشگاه تهران توسط سارقان، از دستور ویژه فرمانده نیروی انتظامی برای بازداشت عاملان این جنایت خبر داد. سردار منتظرالمهدی ابراز امیدواری کرد با توجه به تشکیل تیم‌های ویژه، عاملان در اسرع وقت بازداشت و به دستگاه عدالت سپرده شوند. سخنگوی نیروی انتظامی با بیان اینکه بیشتر سارقان خشن سوابق متعدد بازداشت پلیس را دارند، خواستار تصویب قوانین با ضریب بازدارندگی بیشتر در مراجع ذی‌صلاح شد. سردار منتظرالمهدی همچنین از شهروندان خواست به هشدارهای پلیس در افزایش امنیت عمومی توجه کنند. اجرای مصوبه افزایش مبلغ اضافه کاری کارکنان وزارت بهداشت. رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت از اجرای مصوبه افزایش مبلغ اضافه کاری مشمولان قانون بهره‌وری از آبان امسال جاری خبر داد. به گفته رحیم نیا، دستور عمل اجرایی مصوبه به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است و از آبان افزایش مبلغ اضافه کاری تمام کارکنان مشمول در محاسبات پرداختی لحاظ خواهد شد. رئیس مرکز بودجه و پایش عمل کرده وزارت بهداشت تاکید کرد پرداخت‌ها تا پایان سال انجام می‌شود. در مجمع ملی پژوهشگاه‌های وزارت علوم، رؤسای 20 مرکز آموزشی آخرین فعالیت تحقیقی و پژوهشی خود را عرضه کردند. وزارت علوم اعلام کرد ایران با 1% جمعیت جهان، 2% تولید علم جهان را در اختیار دارد.
امروز حدود 700 مرکز پژوهشی کار تحقیق و تبدیل علم ثروت را بر عهده دارند. طاهری نیا، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی:
در کشور همینک ما حدود 693 واحد پژوهشی و پژوهشگاه داریم.
بر اساس موارد 93 تا 97 برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت، علاوه بر ارتقای بهره‌وری و توسعه مراکز پژوهشی، بر رسیدن به مرجعیت علمی و استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی و پژوهشی تاکید شده است. طاهری نیا، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی:
برای پژوهشگاه اتفاقا مأموریت اولشون کمک به حل مسائل جامعه است. مأموریت دوم تولید علم و کسب مرجعیت علمی و مأموریت سومشون تربیت دستیار پژوهشی.
محمدی، رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری:
رویکرد پژوهشگاه در 3 سال اخیر تلفیق رویکرد تقاضا محوری و عرضه محوری که هر دو رویکرد از اسناد بالادستی ما نقشه جامعه علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی گرفته شده.
مسعودی، معاون فناوری پژوهشگاه موارد و انرژی:
در دوره انقلاب اسلامی در پژوهشکده نیمه هادی ها روی مواد این سامانه های انرژی ساخت کار شد.
محمدی، معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله:
ما تو منطقه غرب آسیا مرکز نوع 2 یونسکو رو از بابت زلزله تونستیم بگیریم. تعداد زیادی آیین‌نامه، دستورالعمل و راهنما برای طراحی، بهسازی یا تعمیر ساختمان‌ها در برابر زلزله در پژوهشگاه ما یا به طور مستقیم تهیه شده یا اینکه در تهیه‌اش جزء ارکان اصلی بودند.
اختصاص 15% اعتبار دانشگاه‌ها به امور پژوهشی و ایجاد تسهیلات ویژه از معافیت مالیاتی طبق ماده 11 و 13 قانون جهش دانش بنیان از اقدامات تشویقی پژوهشگران است.
در حال حاضر پژوهشگاه‌های مانند سازمان پژوهش‌های علم و صنعت ایران که تولید علم تا صنعت را بر عهده گرفتن، در صدر پژوهشگاه‌های کشور قرار دارند. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون بهداشت وزارت بهداشت از راه اندازی مراکز منتخب در حوزه پیشگیری از اعتیاد خبر داد. آقای رئیسی گفت برای پیشگیری از اعتیاد باید آموزش مهارت‌های بهداشتی را از سنین پایین و در مدارس آغاز کنیم.
ما برنامه ریزی داریم می‌کنیم که اینها رو بیاریم و یه سری مراکز منتخب درست کنیم در نظام شبکه با رویکرد کاهش آسیب. این به این معنی نیست که سایر خدمات نمیده، ولی یه سری نیروهای دیگه ممکنه بهش اضافه بکنیم، یه سری مهارت‌ها و آموزش‌های دیگه اضافه بکنیم که این افراد بتونن با رویکرد کاهش آسیب کار بکنن. همجور که میدونید ما قریب به 2000 کارشناس بهداشت و روان در سراسر کشور در مراکز جامعه سلامت داریم. این پتانسیل بسیار پتانسیل بزرگیه.
نخستین المپیاد ملی علمی مهارتی دانشجویان دارای معلولیت با حمایت بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری 19 اردیبهشت 1404 در تهران برگزار می شود. علاقمندان می توانند در رشته هایی از جمله هنر و ادبیات، زبان و ادبیات فارسی، مترجمی زبان اشاره ایرانی و انگلیسی، طراحی لباس و پوشاک، طراحی طلا و جواهر، نقاشی و گرافیک رقابت کنند. علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی المپیاد ملی علمی مهارتی دانشجویان دارای معلولیت مراجعه کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد سال 1402 مرگ و میر تصادفات رانندگی در ایران 20,000 نفر بوده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با هشدار درباره روند رو به رشد تعداد تلفات تصادفات رانندگی آمده است. میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در کشور بین 2-7% از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. در این گزارش تاکید شده است افزایش 10% میانگین سرعت به طور متوسط منجر به افزایش 20% تعداد تصادفات جر و افزایش 40% تصادفات فوت می شود. سازمان هواشناسی از ادامه بارش برف و باران در استانهای مختلف کشور خبر داد. خانم گودرزی کارشناس هواشناسی:
24 ساعت گذشته بیشترین میزان بارش از ایستگاه فیروزآباد فارس گزارش شده که 79 میلیمتر بوده، بعد از اون سپیدان 77 و کازرون 73 میلیمتر به ترتیب بیشترین میزان بارش ها در ایستگاه‌های کشور بوده. اما برای امشب اگه بخوایم در مورد بارش ها صحبت کنیم، روی نوار شمالی کشورمون دامنه‌های انبوز یه بخشی از غرب و دامنه‌های زاگرس بارندگی ادامه داره که بارش برای مناطق جنوبی‌تر پراکنده‌تر خواهد بود. در فارس، کوکنو، بویراحمد، دیگه یزد، خراسان جنوبی، شمال سیستان، بلوچستان و شمال و شرق خوزستان رگبارهای پراکنده باران رو داریم. شدت بارش برای امشب در غرب کردستان و نوار غربی آذربایجان غربی پیش بینی شده که بارش سنگین برف، پدیده مه، حتی برای مناطق کوهستانی کولاک برف و احتمال ریزش بهمن رو داریم که حتما هموطنان عزیزمون در این مناطق باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشند. برای امشب رو دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشورمون و برای فردا شنبه رو دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز، شرق و جنوب شرق وزش بادهای شدید توام با گرد و خاک رو داریم. برای 3 روز آینده آب‌های جنوب کشور رو مواج و متلاطم پیش بینی کردیم. تهران هم برای امشب آسمانی ابری و مخانود رو داره. در بعضی ساعات بارش باران و برف و وزش بادهای شدید رو خواهد داشت.
دانشمندان روشی نوآورانه برای رشد تومورهای مغزی بیماران در آزمایشگاه ابداع کردند که ساختار اصلی و ویژگی‌های مولکولی تومور بیمار را تا حد امکان شبیه‌سازی می‌کند. روش جدید توسعه یافته توسط دانشمندان مرکز تحقیقات سرطان آلمان و دانشگاه فناوری شانگهای متکی بر شبه اندام مغزی کوچک، ارگانوئیدهای مغزی است که از سلول‌های بنیادی انسان ایجاد می‌شوند. این روش مدلی از تومور ایجاد می‌کند که به طور دقیق تنوع انواع سلولی، محیط پیچیده تومور و ویژگی‌های مولکولی تومور را شبیه‌سازی می‌کند. این شبه اندام‌های مغزی کوچک اکنون به طور گسترده در تحقیقات سرطان استفاده می‌شوند. و پژوهشگران باتری جدیدی با قابلیت ذخیره‌سازی 2 برابری انرژی تولید کردند. به گفته محققان مؤسسه فناوری کره جنوبی، این باتری لیتیوم سولفور نانویی اثرات تخریبی کمتری بر محیط زیست دارد. همچنین به دلیل وابستگی کمتر به فلزات کمیاب، قابل دسترس بوده و از نظر قیمت نیز مقرون به صرف است. این باتری به دلیل مقاومت و هدایت الکتریکی عملکرد بهتری داشته و به واسطه وزن کم، گزینه‌ای ایده‌آل برای استفاده در هواپیماهای مسافربری است. با تشکر از توجه و همراهیتون، شب بخیر، خدا نگهدار.
هسته توست، تویی که بودنی یا هرچه بیشمار تویی، تویی که بودنی یا هرچه بیشمار تویی. تو نیل نیل موسی، تو میل عیسی، تو بارش ملکوتی، حبوت اسمایی، تو عصر قربت زهرا، تو ظهر آشورا، تو آن دو بیت آخر شعر علی اعلایی، تویی که با نفس تو زمان زمان شده است، زمین زمینه این سیر عاشقانه شده است. به روزگار دوچارم که روزگار تویی، هوای آمدن و رفتن بهار تویی، منم که نیستم و هستیم به هستی تو، که بودنی یا هرچه بیشمار تویی، تویی که بودنی یا هرچه بیشمار تویی. کنار تو این شب و سکوت و شکستن، شب است و گاه نماز، به عرش میرسد امشب دوباره آه نماز. به روزگار دوچارم که روزگار تو هستی توست، تویی که بودنی یا هرچه بیشمار تویی، تویی که بودنی یا هرچه بیشمار تویی.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
حریم آرامش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های حریم آرامش تقدیم حضورتون میشه برای شما زوجین عزیز، برای اینکه ارتباط عاطفی بهتری با هم داشته باشین. از ارتباط زناشویی میگیم و البته موضوعاتی که تأثیرگذار هست روش. این برنامه رو اختصاص دادیم به خودشناسی جنسی. حضور خانم دکتر زهره کشاورز رو داریم. ایشون پزشک هستند، متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام به شما خانم دکتر کشاورز، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما خانم علوی عزیز و شنوندگان محترم، ممنون از دعوتتون.
ممنون که همراه ما هستید. شناخت اصولا کمک میکنه به این که ما تو زندگی خیلی راحت تر تصمیم بگیریم، اما این که ما از خودمون شناخت جنسی داشته باشیم اصلا مفهومش چیه و این شناخت برمیگرده به چه زمانی؟
اساسا از زمانی که دیگه افراد اون صفات ثانویه جنسی داره درشون شکل میگیره، با اون تغییرات هورمونی که از همون دوران نوجوانی شروع میشه، تغییرات بلوغ که اتفاق میفته، تقریبا اون هویت فرد از اینکه درکی که داره از زنانگیش، مردانگیش و نقش پذیری هاش، همه اینها داره به مرور درش شکل گرفته از قبل و داره کامل تر میشه. یعنی از همون دوران کودکی که خب بالاخره از 3 تا 5 سالگی اون تثبیت هویت جنسیتی اتفاق میفته، ولی با شروع صفات ثانویه و این تغییرات هورمونی، این که بدن شروع میکنه تغییراتی رو نشون میده که فرد کم کم داره به سمت بزرگسالی میره، خب حالا درکش از این که چقدر این بدن رو من دوست دارم، چقدر این زن بودنم و مرد بودنم رو میپذیرم، اون پدیده باروری و تکامل و نگرش هایی که داره شکل میگیره، همه اینها تقریبا میشه گفت دیگه داره تا حدودی جز دغدغه های ذهنیش میشه، تا اینکه میاد در دوران جوانی و به خصوص زمانی که دیگه میخواد روابطش رو شروع بکنه، میخواد ازدواج بکنه، این دیگه لازمه که یک مقدار به این خودشناسی رسیده باشه که در حقیقت من چقدر الان اطلاعات دارم از بدن خودم، از ویژگی‌های تکاملیم، ویژگی‌های رشدیم، ویژگی‌های آناتومی و فیزیولوژیک بدنم و نگرش‌هام، اون دیدگاه‌هام نسبت به خصوص بحث باروری جنسی، اینکه این شکلگیری تحت تأثیر چه چیزهایی بوده، یعنی تجربیاتی که فرد از همون کودکی داشته، به خصوص در دوران نوجوانی. چرا هی تاکید میکنیم؟ چون تجربه هایی که در دوران نوجوانی شکل میگیرن به خصوص روی اون باورها و نگرش های باروری جنسی افراد در بزرگسالی خیلی تاثیرگذار هستن. ولی این که ما میگیم خودشناسی جنسی، خیلی دوست داریم که به خصوص افراد قبل از ازدواج و قبل از شروع رابطه جنسی یه درکی از خودشون داشته باشن که من چقدر خودم رو میشناسم، گرایشاتم چگونه هست و اون باورها، ارزش‌هام، همه اینها میشه اون بحث جنسینگی که در حقیقت فرد در واقع خوبه که از خودش یک برداشت داشته باشه. شاید با مثالی اگه بخوام اینو تکمیل کنم، اینه که نباید این شکل باشه که مثلا وقتی مراجعه میاد من میبینم که حتی به بدن خودش، به بدن تناسلی خودش سالها نگاه هم نکرده، چه برسه به این که مثلا بخواد مراقبت هاشو یاد بگیره. چه
من دوستم به همین فکر میکردم خانم دکتر کشاورز، این که اگر فرد از ساختار بدنی خودش آگاهی نداشته باشه، چطوری میتونه که از نگرش خودش با خبر باشه؟ به هر حال اینا مسائلی است که یه بخشیش از نظر اون چیزی که سرشتی هست و طبیعت خلقت یک موجود زنده به اسم انسان هست، یه بخشیش با آدم همراهش از سرشتی. ولی اینکه ما یک خانوم یا یک آقا شاید بیشتر در مورد خانوما اینطوره. حالا شما که درمانگر هستید و مشاور سلامت جنسی باید اظهار نظر بفرمایید. آیا اصلا در خانوما آقایون این متفاوته؟ و اینکه بیشتر خانوما هستن که با خبر نیستن اصلا از ساختمان بدن خودشون. ما عملا میبینیم که خیلی وقت ما میگیم دهانه رحم، داریم راجع به سرطان دهانه رحم صحبت میکنیم، ولی بانویی که داره صدای ما رو میشنوه اصلا ممکنه متوجه نباشه که ما داریم راجع به خودم جزء از دستگاه باروری زنان داریم صحبت میکنیم. خیلی وقتا تفاوت اجزای داخل بدن رو با اجزایی که خارج از بدن قرار گرفتن ممکنه که بانوان ما ندونن. مثلا وقتی داریم از مجرای خروج ادرار صحبت میکنیم تا بخشای دیگه دستگاه باروری یک خانوم، خیلی اصلا بلد نباشن، علارغم این که زایمان کرده باشن. بله. زایمان طبیعی هم کرده باشن، چند زایمان کرده باشن، بچه بزرگ کرده باشن، یه عمری رو با یه فرد زندگی کرده باشن، شاید هنوز این ساختمون براشون کاملا مشخص نباشه که چی به چیه. و بعد اینکه اگر ما از نظر بیولوژی و فیزیکی ندونیم که چه ساختمانی داره بدنمون، اصلا نگرش رو میتونین در موردش بحثی داشته باشین؟
دو حالت مختلفه. اون شواهدی که حداقل در کشور ما با توجه به اون بحثای فرهنگی اجتماعی تربیتی که داریم، وقتی که شواهد رو نگاه میکنیم در تربیت دختر بچه هامون و پسر بچه هامون، ما یک مقدار متفاوت برخورد میکنیم و این خودش بعدها در شکلگیری نگرششون به خصوص اندام تناسلیشون خیلی تأثیر داره. به این شکل که ببینید اساسا در پسرها اندام تناسلی خیلی انگار جا افتاده تر و راحت تر پذیرفته میشه و راحت تر هم در موردش صحبت میکنن. اون شکلی که نگاه دخترهای ما هست نگاه پسرامون نیست و این ریشه تربیتی داره. یعنی به این شکل بذارین بگم که مثلا ما اگر پسر بچه‌مون لخت بدوه بیرون، انقدی ناراحت نمیشیم که دختر بچه‌مون لخت بدوه بیرون، میدونی؟ و این بعدها در شکلگیری این که پس این عیب تو بپوشون، عیب تو بپوشون رو انقدر که به دخترها میگیم به پسرامون نمیگیم، این تربیتیه. برای همین بعدها میبینیم که مردهامون در پذیرش شکل اندامی خودشون به مراتب از زنهامون راحت تر این پذیرش رو دارن، تا برسیم به این بحثی که حتی مثلا فرایند بلوغ رو برای دختر بچه هامون سنگین تر میکنیم. مثلا پدیده زنانگی و ماهینگی و این قاعدگی که میخواد اتفاق بیفته و این تغییرات ماهانه رو به مراتب برای دخترها سخت‌تر، ثقیل‌تر و انگار یه عیبه، انگار یک اشکال بدنی وجود داره و زنها اصلا دوست ندارن این پدیده را. خیلی هاشون وقتی ما مصاحبه میکنیم و این مطالعات ما از، نه اینکه صرفا نظر شخصی من باشه، تو مقالات هم هست و تو شواهدی که بررسی کردیم، دخترهای ما این پدیده تغییراتشون رو سخت تر و در واقع نوعی تغییر طبیعی که دوستش نداریم، چرا باید این شکلی باشه، پسرها که راحت ترن، مردا که راحت ترن، میدونین؟ و این خیلی بعدها تو بحث های باروری هم تأثیر داره. یعنی این نگرشه که شکل میگیره از این که چقدر بدنم رو دوست دارم، چقدر این تغییراتش رو میپذیرم و دوست دارم و قبول میکنم که مثلا این هم جزئی از این روندی که دارم طی میکنم. اساسا اون نگرش در پسرها راحت تر از دخترهاست. برای همین وقتی شما میگید آناتومی، تو آناتومی حالا فرق میکنه، این همون شق متفاوت قضیه است. همونقدر که پسرها در مورد این مسئله و شاید صحبت در موردش راحت ترند و براشون پذیرفته تره، ولی آگاهی های آناتومیکشون در هر دوتا جنس پایینه. یعنی باز هم وقتی میایم روی بحث دانش جنسی، میبینیم هم آقایون و هم خانوم ها نسبت به آناتومی و کارکرد جنسیشون باز دانش اندکه.
تازه من داشتم فکر میکردم علاوه بر این که یک خانوم یا یک آقا، به خصوص کسی که داره ازدواج میکنه، از بدن خودش باید آگاهی داشته باشه، حتی وقتی ما از باروری صحبت میکنیم، چون بالاخره یک وجه قشنگ زندگی مشترک فرزند داشتنه و زوج اگر بخواد بدونه که موفقیت باروریش تحت چه شرایطی باید باشه، یه خورده حتی باید راجع به این افت و خیز هورمونی دوره ماهانش هم با خبر باشه. دقیقا. مثلا یه خانم بدون حدود زمان تخمک گذاریش که بله، این البته چیزایی که باید براش آموزش بذارن تخصصیه، یه آموزش پیش از ازدواجی میخواد، بالاخره یه چند تا کارگاهی میخواد. اینا مسئله هستش که جامعه‌ای که داره به مثلا جمعیت فکر میکنه و افزایش جمعیت، بالاخره باید براش برنامه ریزی بکنه. یعنی اون دیگه ابتدایی ترین مسئله اینه که یه خانمی از بدن خودش آگاهی داشته باشه، که ترس و نگرانی یه دختر در دوره بلوغ از خونریزی اولش کمتر بشه، اصلا اونو به عنوان یک علامت سلامت باروری تلقی بتونه بکنه، اعتماد به نفسش رو بتونه ببره بالا، و بعد اینکه چه برسه به اینکه بتونه توی دوره ماهانش بدون تخمک گذاری کی هست و خب حالا افت و خیز هورمونیش چیه. و بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش از خودشناسی جنسی.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
دکتر سارا قادرخانی هستم، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بحث ما در مورد عفونت گونوره یا سوزاک هستش که یکی از شایع‌ترین عفونت‌های منتقله از راه جنسی است. تنها راه پیشگیری از سوزاک در داشتن رابطه جنسی پرخطر هست. داشتن روابط متعهدانه و استفاده از کاندوم و محافظت در واقع توی روابط جنسی میتونه از ابتلا به این بیماری جلوگیری بکنه. درمان غالبا به وسیله پزشک ارائه میشه و ممکن هست در برخی از موارد از نمونه ادرار یا در واقع سواب‌های ناحیه ژنیتالیا برای تشخیص استفاده بشه. میتونه با درمان‌های بسیار کوتاه مدت، درمان‌های تک‌دارویی یا دوره‌های کوتاه درمان همراه باشه. نکته مهمی که وجود داره، زمانی که یک فرد مبتلا به سوزاک درمان رو دریافت می‌کنه، درمان شریک جنسی هم بسیار مهم هست. چون اگه شریک جنسی درمان نشه، باز هم در واقع امکان سرایت بیماری و عدم پاسخ به درمان وجود خواهد داشت. در صورتی که فرد جدای از درمان همچنان علائمش ادامه داشته باشه، باید حتما از جهت مصرف صحیح داروها، بحث مقاومت میکروبی، اینکه شریک جنسی درمان نشده باشه یا وجود سایر عفونت‌های مقاربتی، مجدداً باید مورد بررسی قرار بگیره. ممکنه فرد سوال بکنه که چه زمانی امکان برقراری رابطه جنسی وجود داره؟ غالبا توصیه میشه که رابطه جنسی تا 7 روز بعد از اتمام داروها به تأخیر بیفته و در زمان رابطه جنسی فرد باید حتما از کاندوم استفاده بکنه. بعد از درمان ممکن هست پزشک بسته به شرایط در واقع تست های پاسخدهی به درمان رو هم برای بیمار درخواست بکنه. نکته مهم دیگه‌ای هم وجود داره، این که ابتلای به سوزاک باعث ایجاد ایمنی نمیشه و چنانچه فرد مجدداً در معرض ابتلا قرار بگیره، ممکن هست باز هم مبتلا بشه. چنانچه این بیماری درمان نشه، در خانم‌ها باعث بیماری‌های التهابی رگن، چسبندگی لوله‌های رحمی و امکان ناباروری و حتی بارداری‌های خارج رحمی خواهد شد. دردهای شکمی طول کشیده و حتی درد مفاصل هم ممکنه ایجاد بشه. افرادی که مبتلا به سوزاک هستند، در زمان مراجعه به پزشک حتما پزشک از نظر سایر عفونت‌های منتقله از راه جنسی مانند HIV هم برای فرد تست درخواست می‌کنه. از اینکه شنونده این مطلب بودید سپاسگزارم. روزگارتان مملو از سلامتی.
ادامه میدیم گفتگو رو، برنامه حریم آرامش رو تقدیمتون میکنیم. از خودشناسی جنسی داریم میگیم. مهمان عزیزمون خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. رسیدیم به این مطلب که تازه این ابتدایی ترین مسئله است، شناخت بدن که باید اتفاق بیفته. حالا یا تو کتب درسی ما باید خوب آموزش داده بشه که بچه های ما بشناسن اینو، یا بالاخره تو دوره دانشجویی باید همه رشته‌ها اینو بشناسن، باروری رو بشناسن. و چقدر تحت تاثیر خانم دکتر هویت جنسیتی فرد میتونه باشه؟
نکته مهم اینه که وقتی ما اون چرخه جنسینگی رو نگاه میکنیم در انسان